فیض و آرامش خداوند بر شما عزیزان. خداوند مرا یاری می کند و خوشحال می سازد. او را با سرودهای شادی سپاس می خوانم. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که ما خودمان متوجه تغییرات ایجاد شده در درونمان که به واسطه عیسی مسیح رخ می دهد نمی شویم. در ادامه. شریعتی که موسی در دستان خود حمل می کرد در جلال خدا در چهرهش متجلی شده بود و او تنها کسی بود که این را نمی دانست. بنی اسرائیل نمی توانستند صورت موسی را نظاره کنند به سبب جلال چهره او. کتاب دوم قرنتیان باب 3 آیه 7. خود موسی وقتی فهمید که قوم مشغول پرستش گوساله طلایی هستند به قدری عصبانی شد که دو لوح سنگی حاوی ده فرمان را بر زمین کوبید و خرد کرد. شاید او بلافاصله از این کار پشیمان شده احساس جرم کرد. با این وجود، علارغم احساسی که موسی درباره خود داشت، قوم جلال خدا را در او می دیدن. مردم جلال خدا را در چهره شما نیز خواهند دید، اما خودتان نخواهید دید. جلال خدا در بیرون اردو دیده خواهد شد، حتی اگر خودتان آن را ندانید. درخشیدن چهره شما کار خداست، پس آن را به حساب خود نگذارید. این موضوع در مورد دوست من حقیقت داشت. خواهرش به من گفت 5 ماه او را زیر نظر داشتم و بالاخره به او گفتم که مرا راهنمایی کند که چگونه می توانم مثل او باشم و چیزی را که او دارد من هم داشته باشم، و او مرا به سوی مسیح هدایت کرد. از آن موقع تا امروز بر حسب اتفاق 2-3 بار آن جوان را دیدم و هر بار می دیدم که از خداوند عیسی مسیح به عنوان زندگی خود یاد می کند و از زندگی تازه‌اش لذت می برد. او در یک روز به کشفی رسید که من طی چندین سال به آن نرسیدم. تنها عیسی مسیح می تواند مسیحی زندگی کند. کل موضوع انجیل این است که عیسی مسیح می آید تا در ما آن زندگی را زیست کند که ما خود هرگز نمی توانستیم. خدا شما را به صورت و شباهت خود آفرید و به این منظور شریعت را داد که نشان دهد آن صورت و شباهت چگونه بوده است. تنها کاری که شریعت می کند این است که قصور شما را برملا می سازد و شما را مجرم و محکوم به حال خود رها می کند. عیسی مسیح آمد که شما را از تقصیر و گناهانتان پاک نماید تا بیاید و زندگی خود را در بدن شما زیست کند. تنها در این صورت است که او می تواند شریعت را تمام کند و شما نیز می توانید همان کسی باشید که برای آن آفریده شده اید و کاملیتی را که از ابتدای آفرینش جهان برای شما مقرر شده بیابید. آیا تا به حال به این موضوع پی برده اید؟ فصل 9. راهی به سوی عمل. در فصل‌های قبل صندوقچه عهد و محتویات آن را بررسی کردیم و در اینجا قبل از اینکه بحث را ادامه دهیم کمی تأمل می‌کنیم تا مطالب قبلی را به طور خلاصه مرور نماییم. صندوقچه عهد که حضور خدا در میان قوم اسرائیل، مکان ملاقات قوم با خدا و مکانی که خدا از آنجا با آنان صحبت می‌کرد، برای ما معرف خداوند عیسی مسیح است. صندوقچه عهد در قدس الاقداس خیمه شهادت و بعدها در قدس الاقداس معبد اورشلیم قرار داشت. این صندوقچه خانه خدا به شمار می رفت، مکانی که او در آن ساکن بود و او آنجا در دسترس قوم قرار می گرفت. خدا تمامی این تدابیر را به عنوان سایه نعمت‌های آینده و نه نفس صورت آن چیزها طرح نمود. کتاب عبرانیان باب 10 آیه 1. واقعیت هایی که اینها سایه آنها بودند در مسیح تحقق یافت. معبدی که از آجر و ساروج ساخته شده بود و مکان حضور خدا محسوب می شد از نقشه خدا کنار گذاشته شد. خدا در خانه جدید در حیات قوم خود زندگی می کند. پولس رسول می نویسد: آیا نمی دانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شماست، که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید، زیرا که به قیمتی خریده شده اید؟ کتاب اول قرنتیان باب 6 آیات 19 و 20. همچنین دیدیم که محتویات صندوقچه نشان دهنده چیزهایی است که ما در خداوند عیسی مسیح یافته ایم و از این رو بیانگر ماهیت تجربیات روحانی حقیقی هستند. حضور روح القدس و مهر او به عنوان بیانیه عطای خدا سپرده است که او برای ما تدارک دیده تا ما را به آینده مطمئن سازد، زیرا که او ما را مهر نموده و بیانیه روح را در دلهای ما عطا کرده است. کتاب دوم قرنتیان باب 1 آیه 22. هدف خدا از وارد شدن به زندگی ما و مهر نمودن پیمان ارتباط ما با خودش در تولد تازه این است که ما را به کمال و باروری برساند. این واقعیت در مناع عطیه خدا به قومش تصویر شده است. خدا پس از رهایی قوم بنی اسرائیل از سالها بردگی و بندگی در مصر، آنان را در بیابان با خوراکی که طعم عسل داشت پرورش داد. ولی این مائده آنها را راضی نمی کرد، زیرا خدا در نظر نداشت آنها را در خارج از کنعان، سرزمینی که شیر و عسل در آن جاری بود، سیر کند. حیات ماوراءالطبیعی در عصای هارون که شکوفه آورد، گل داد و بادام رسانید، نشانگر حیات ماوراءالطبیعی خدا در هر شخص مسیحی است. تنها با زندگی در اطاعت از فرمانهای خدا و توکل به قدرت اوست که شاهد حیات الهی در باروری واقعی خواهیم بود. من شما را برگزیدم تا بروید و میوه آورید و میوه شما بماند. کتاب یوحنا باب 15 آیه 16. سرانجام این که در مکاشفه شریعت بر دو لوح سنگی، خدا اراده نمود که شخصیت خود را در صورت و شباهت روحانی که انسان را آفریده بود بنمایاند. شریعت آشکار کننده ناتوانی ماست، ولی هدف نهایی کار مسیح این است که شریعت را در تجربیات زندگی ما تحقق بخشد و آن دینداری را که در ابتدا برای عمل به آن آفریده شده بودیم به ما بازگرداند. صندوقچه عهد هدف خدا برای انسان و رفتار او با آدمیان را به شیوهی بسیار گویا نشان می دهد. منا نشانه حضور خدا در هر مسیحی واقعی است. عصای هارون که شکوفه آورد نشانه قدرت خداست که از طریق هر مسیحی واقعی کار می کند. شریعت آشکار کننده هدف خداست که او برای هر مسیحی واقعی تعیین نموده است. در اینجا سؤال مهمی در رابطه با تمام این موضوعات مطرح می شود که نیازمند تأمل و بررسی است. چگونه می توانم از منافع این تدارک عالی در مسیح برخوردار شوم؟ چگونه می توانم به قدس الاقداس که صندوقچه عهد در آن قرار داشت وارد شوم و از تمام امتیازاتی که خداوند عیسی مسیح برای من تدارک دیده بهرمند گردم؟ ما غالبا عادت کرده ایم که به سطح نازلی از زندگی روحانی قانع باشیم، نه به این دلیل که خود آن را انتخاب کرده ایم، بلکه بیشتر به این خاطر که نمی دانیم چگونه می توان آن را متحول ساخت. بار دیگر اشاره می کنم که عهد عتیق سایه واقعیت هایی است که در عهد جدید آشکار شده اند. هرچند ما به خون عیسی دلیلی داریم تا به مکان اقدس داخل شویم. کتاب عبرانیان باب 10 آیه 19. ولی با لاقیدی و سبکسری وارد آن نمی شویم، بلکه مطابق الگوی از پیش تعیین شده‌ای که خدا در کوه سینا به موسی داد. وقتی خدا جزئیات خیمه اجتماع را به موسی نشان داد، با تأکید به او فرمود: آگاه باش آنها را موافق نمونه آنها که در کوه به تو نشان داده شد بسازی. کتاب خروج باب 25 آیه 40. حال این نمونه منسوخ شده، ولی اصول مقرر هنوز هم به عنوان ابزارهای شناخت و پرستش خدا به قوت خود باقی است. برای رسیدن به قدس الاقداس که صندوقچه حضور خدا در آن نگهداری میشد، 5 مانع وجود داشت. بررسی مفصل این موارد تناسب چندانی با بحث ما ندارد، چرا که میخواهیم به جای جزئیات بیشتر به موارد اساسی بپردازیم. به هر حال ما در نظر گرفتن دستورات خدا به موسی در خصوص خیمه اجتماع بحث خود را ادامه خواهیم داد و خواهیم آموخت که راه جاودانی و بیمانه برای دسترسی به خدا چیست و چگونه میتوان از تمامی تدارکی که او برای ما دیده برخوردار گردید. حتما به خاطر دارید که خیمه شهادت چادری بود مستطیل شکل به طول تقریبا 14 و عرض 4.5 متر که در محوطه این محصور به طول تقریبا 50 و عرض 25 متر قرار داشت. اگر کسی از طرف ورودی شرق به خیمه نزدیک می شد، اولین و بزرگترین چیزی که در محوطه اطراف خیمه می دید، قربانگاهی بود که ارتفاعش 1.5 متر و طول و عرضش تقریباً 2.5 متر بود. قربانگاه برای این بود که قربانی ها و هدایای قوم بر آتشی که هرگز خاموش نمی شد، گذرانده شود و به دو منظور برپا شده بود. اول، خدا قربانی های سوختنی، جرم، گناه و آشتی را برای کفاره گناهان مقرر نمود و انجام آنها الزامی بود. ریختن خون قربانی باعث پوشیده شدن گناه و آزادی شخص گناهکار می گردید. قبلاً در همین کتاب به منسوخ شدن قربانی حیوانات اشاره کردیم، ولی یک نکته کاملاً بدیهی است. دسترسی به خدا با ریختن خون، یعنی جان دادن موجودی زنده به عنوان جریمه جایگزین برای مجازات گناه شروع می شود. تنها نقطه شروع همینجاست. قربانگاه ما را متوجه صلیب خداوند عیسی مسیح می سازد که تنها نقطه شروع برقراری هر گونه رابطه با خداست. اگر می خواهیم از برکات صلیب عیسی مسیح کاملا برخوردار شویم، نباید از درک 3 جنبه آن غفلت کنیم. صلیب جایگزین بود. باید بدانیم که مسیح به جای من مرد و جریمه من بود که او پرداخت. بنابراین هرچند هنوز در قبال گناه خود مسئول و مجرم هستم، اما دیگر به این خاطر دینی به خدا ندارم. عیسی تمام دین من را پرداخت. در نتیجه توبه و بازگشت من به سوی خدا و ایمان به عیسی مسیح، روح قدوس او در من ساکن شده و در پیوند با مرگ مسیح با او متحد شده ام. پولس رسول می نویسد بر مثال موت با او متحد گشتیم، زیرا این را می دانیم که انسانیت کهنه ما با او مصلوب شد. کتاب رومیان باب 6:5-6. در مسیح خدا مرا در اتحاد با او مرده دید و نیز جریمه گناهانم که با او مصلوب گردید. هرچند ما همواره مدیون رحمت خدا هستیم، چون که سرچشمه نجات ما تنها محبت اوست، اما دیگر به عدالت او مدیون نیستیم، زیرا الزام عادلانه خدا برای مجازات گناه به طور کامل و نهایی برآورده شد. عدالت او اجرا شده زیرا در مسیح مردیم و خدا ما را در او می‌بیند. صلیب راضی کننده است. خدا چیز بیشتری نمی‌خواهد و به همین دلیل هیچ اقدام دیگری لازم نیست. هیچ نیازی به مجازات بیشتر، پرداخت جریمه، 10 بار دویدن دور 1 مکان یا تبرئه مشروط که خدا امروز ما را می‌بخشد، به شرطی که دوباره آن را تکرار نکنم و هر فکر یا اقدامی از این قبیل کیفیت مرگ مسیح و ارزش خون او را زیر سوال می‌برد. صلیب کفایت دارد. هیچ گناه و فسادی وجود ندارد که خون عیسی مسیح نتواند آن را کفاره کند. هیچ کس نیست که در وضعیتی نابخشودنی باشد و هیچ گناهی را نمیتوان آنقدر مرتکب شد که انسان را نابخشودنی سازد و اعتقاد به چنین چیزی کفر به صلیب خواهد بود. تردید درباره امکان بخشش کامل و مطلق، یعنی انکار کارایی و توانایی صلیب. خب عزیزان، اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای یهوه، ای خدای زنده، ستایش مخصوص توست، نامت پر جلال باد. تو پادشاه ابدی هستی. بابت هدیه پر ارزشت که همانا نجات است، تو را می ستاییم. حمد و جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.